با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج ادامه فصل 12. در خروج فصل 12 آیه 8 می‌خوانیم: در همان شب گوشت را بریان کنید و با نان فطیر، نان بدون خمیر مایه و سبزیجات تلخ بخورید. همه دستور عملهای مربوط به این عید پیام و معنی خاصی دارند. این آیه در مورد مشارکت خانواده صحبت می کند. افراد خانواده با یکدیگر عید را جشن گرفتند. می خواهم در اینجا مطلبی را عنوان کنم که می دانم برای بعضی عکس العمل شدیدی را برمی انگیزد. امروزه در برنامه‌های خیلی منظم و سازمان یافته کلیساهای ما، فرزندان را در گروه‌های سنی گوناگون تقسیم می‌کنند. کودکان را در یک گروه، نوجوانان را در گروه دیگر و جوانان را در یک گروه خاص می‌گذاریم و برای هر گروه جایی را فراهم می‌کنیم و فکر می‌کنیم که بایستی آنان را در جاهای مختلف و مناسب برای آنان دور هم جمع کنیم. مانند این است که موسی بگوید نوزادان را در مکانهای پرستاری آنان در کاخ فرعون، یعنی جایی که او خودش در آغاز در آنجا نگهداری و بزرگ شد، بگذارید و سپس بگوید نوجوانان را به حیات والیبال یا زمین فوتبال ببرید و همینطور در مورد جوانان آنها را در کلوب‌های جوانان دور هم جمع کنید. اجازه دارم به شما بگویم در آن صورت فرزندان زیادی در آن شب خروج از مصر از دست می رفتن. عید پسح یک رویداد خانوادگی بود. من فکر می کنم که کلیساهای ما امروز در جدا کردن اعضای خانواده ها مقصر هستند. خانواده ها در کلیسا بایستی با هم باشند. زمانی که من هنوز به تازگی کشیش شده بودم، در چند کلیسا در مناطق روستایی خدمت می کردم و بهترین دوران خدمتم در آن زمان بود. من در خانه خانواده‌هایی هنگام غروب شروع به موعظه می‌کردم در حالی که نوزادی داشتند. مادر بچه ناآرام را در بغلش گرفته و در اتاق می‌نشست. من یاد گرفتم بچه‌ها را ساکت کنم. اگر نمی‌توانستم یک نوزاد 6 ماه را ساکت کنم، حتما اشکالی وجود داشت. بنابراین یاد گرفتم که گاهی بدون توجه به سر صدای بچه به موعظه کردن ادامه دهم. پس از مدتی آن بچه به خواب می رفت و مادر بچه را به اتاق دیگر می برد و در تخت خوابش می گذاشت. یا اگر در محلی که به عنوان کلیسا استفاده می کردیم بودیم، آن مادر فرزندش را به اتاقی که برای خواب بچه ها بود می برد و سپس بر می گشت و در کنار شوهرش نشسته و به موعظه گوش می داد. گاهی می دیدید که از گوشه و کنار سالن کلیسا مادران یکی پس از دیگری برخواسته و بچه هایشان را به اتاق مخصوص استراحت بچه ها می بردند و دوباره برگشته و نزد شوهرانشان و بقیه اعضای خانواده می نشستند و به پیام خدا توجه می کردند. یکی از اعضا درباره واعظی که جلسات موعظه در کلیسا را حدود یک سال پیش برگزار کرده بود صحبت می کرد. آن واعظ به جماعت گفته بود که نسبت به پولس واعظ بهتری است. ولی قبل از اینکه به صحبتش ادامه دهد، یک لحظه مکث کرده بود، چون می‌دانست مردم او را زیر سوال خواهند برد. او گفت: من واعظ برتری نسبت به پولس هستم، چون پولس تا نصف شب موعظه کرد و فقط یک نفر به خواب رفت، اما من نیم ساعت هم نمی شود که موعظه می کنم و بیش از 12 نفر به خواب می روند. بر اساس این گفته، دوستان، من هم واعظ بزرگتری از پولس هستم. این کلیساها در مناطق روستایی آنچنان منظم و سازمان یافته نبودند، اما آنان تعدادی ایمانداران وفادار به ثمر آوردند. من اعتماد زیادی به جمعیت انبوهی ندارم که امروزه در بعضی مراسم بزرگ کلیسایی به عنوان برنامه‌ها هجوم می‌آورند. دوستان عزیز، ما به شیوه اشتباه عمل کرده ایم. نمونه و روش خدا این بود که خانواده مرکز باشد و ما از این نمونه خدایی در کلیسا بسیار دور شده ایم. همچنین در این آیه به ما گفته شده که آنان باید گوشت بره سرخ شده در آتش را بخورند. آتش از داوری سخن میگوید. داوری گناه باید وجود داشته باشد. آنها بایستی گوشت بره را با نان بدون خمیر مایه بخورند. خمیر مایه نماد گناه است و نان بدون خمیر مایه از مسیح به عنوان شخصی سخن میگوید که بایستی از او از نظر روحانی تغذیه کنیم. اگرچه معنای متفاوتی در مورد سبزیجات تلخ وجود دارند، اما از نظر من در این متن این سبزیجات به معنی تجربیات ما می باشند که همیشه شیرین نیستند. پس از اینکه عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده دریافت کردیم، تجربیات تلخ همراه با نجات و رستگاری می باشند. در خروج فصل 12 آیه 9 می خوانیم: گوشت را نباید خام یا آبپز بخورید، بلکه همه را بریان کنید، حتی کله و پاچه و دل و جگر آن را. گوشت به صورت خام نباید خورده می شد، چون درباره داوری گناه در زندگی انسانها سخن می گفت و این قربانی و آتش داوری را طلب می کند. وقتی شخصی به نزد مسیح می آید، او به عنوان گناهکار می آید. قربانی نبایستی آبپز می شد. این به سادگی به معنی این است که ما باید به مسیح، فقط به او توکل کنیم و اطمینان کنیم. متاسفانه امروزه افراد بسیاری هستند که برای نجات خود به آب اعتماد دارند. آنهایی که به آب تعمید امید و توکل دارند از این قبیل افراد می باشند. همه چیز بایستی در آتش سرخ و بریان می شد. این داوری آتش بود. در خروج فصل 12 آیه 11 الی 12 می خوانیم: قبل از خوردن بره کفش بپا کنید، چوب دستی به دست بگیرید و خود را برای سفر آماده کنید و بره را با عجله بخورید. این آیین پسح خداوند خوانده خواهد شد. چون من که خداوند هستم، امشب از سرزمین مصر گذر خواهم کرد و تمام پسران ارشد مصریان و همه نخست‌زاده های حیوانات ایشان را هلاک خواهم نمود و خدایان آنها را مجازات خواهم کرد. شنونده عزیز، وقتی به نزد مسیح می آیید، باید کمربند خود را به خوبی بسته و آماده باشید دنیا را ترک کنید و دیگر سرگرم و درگیر آن نشوید. من باور ندارم که شما بتوانید تبدیل به یک ایماندار بشوید و همچنین به یک زندگی گناه آلود ادامه دهید. این به معنای این نیست که اصلاً گناهی نخواهید کرد، اما به این معنی است که شما به زندگی در گناه عادت نخواهید کرد. مثال زیبایی از یک خانم ایماندار است که در شهری یک مغازه بزرگ مشروب فروشی داشت و به مسیح ایمان آورد. روزی تلفنی با من تماس گرفت و گفت که می‌خواهد شغل خود را عوض کند. او گفت: اگر بگویی چکشی بردار و همه شیشه‌های مشروب در مغازه را بشکن، چنین خواهم کرد. اما آنها تمام سرمایه او بودند. به او گفتم مغازه اش را بفروشد و با آن سرمایه کار جدیدی را شروع کند. او این کار را کرد و امروز یکی از ایمانداران وفادار است. اگر خون را بر سردر خانه ها پاشیده باشید، از سرزمین مصر بیرون خواهید آمد. شما باید گوشت بره قربانی را با کمر بسته شده و با آمادگی کامل بخورید و آماده رفتن باشید. خدا هر کدام از بلاها را در زمان خاص خود بر ضد قوانین و اصول خدایان مصری فرود آورد. همه خدایان قربانی کردن نخست‌زاده را درخواست می کردند. اکنون خدا اسلحه خود را به طور مستقیم بر ضد درخواست اصلی تمام بت‌های مصری برداشته است. در خروج فصل 12 آیه 13 می خوانیم: خونی که شما روی تیرهای در خانه‌های خود می‌پاشید، نشانه‌ای بر خانه‌هایتان خواهد بود. من وقتی خون را ببینم، از شما می‌گذرم و فقط مصریان را هلاک می‌کنم. اسرائیلی‌ها به خاطر اینکه از ریشه و نسل ابراهیم بودند، نجات نیافتند. اگر مصری‌ها نیز از فرمان خدا اطاعت می‌کردند، آنها نیز نجات می‌یافتند. خدا گفت: وقتی خون را ببینم، از شما میگذرم. هیچ کس به خاطر اعمال نیکو، صداقت یا شخصیت خوبش نجات نیافت. خدا گفت وقتی خون را ببینم از شما خواهم گذشت. آنها نبایستی در طول شب از خانه بیرون بروند و به خون نگاه کنند، بلکه فقط بایستی به آن یقین و باور داشتند. آنان به خاطر این موضوع نجات نیافتند، چون مراسم ختنه برای آنها انجام شده بود و یا به علت اینکه متعلق به یک کلیسا بودند. خدا گفت وقتی خون را ببینم از شما می‌گذرم. فرشته مرگ مجبور نبود از همسایگان در مورد آنها تحقیقات محلی انجام دهد. همسایگان لازم نبود که پنجره‌های خانه‌های خود را باز کنند و به فرشته مرگ بگویند که آنان چقدر خوب بودند و تا چه حد در کارهای خیر و نیکو شرکت کردند و افرادی هستند که کمک می‌کنند. هر که در آن شب پنجره خانه‌اش را باز می‌کرد و سرش را از پنجره بیرون می‌آورد، از بین می‌رفت. خدا گفت وقتی خون را ببینم از شما خواهم گذشت. هیچ چیز لازم نبود اضافه شود. چه کسی در آن شب نجات یافت؟ کسانی که به خدا ایمان آوردند و سخن او را باور کردند. کسانی که خون بره را بر سردر خانه‌هایشان پاشیدند و به او اعتماد کردند. اگرچه نمی‌توانم این موضوع را کاملا درک کنم، اما به آنچه خدا می‌گوید ایمان دارم. او به من می‌گوید که خون ریخته شده عیسی مسیح مرا نجات خواهد داد و هیچ چیز غیر از آن نخواهد توانست مرا نجات دهد. خدا گفت وقتی خون را ببیند از آن خانه می‌گذرد. خون یک نشان جادویی یا طلسم نبود. یک اصل بزرگ در تمام کلام خدا می‌باشد که می‌گوید بدون ریخته شدن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. به عبارت دیگر خدا نمیتواند به طور دلخواه یا به خاطر وسعت محبتش چشمانش را نسبت به گناه ببندد و هیچ کاری درباره آن انجام ندهد، همانطوری که امروز نیز یک قاضی نمیتواند چنین کند وقتی یک مجرم را نزد او میبرند. قاضی باید قانون را در مورد مجرم اجرا کند و جریمه بایستی پرداخت شود. قانون خدا بدون قید و شرط در تمام هستی میباشد. هر که گناه کند خواهد مرد. مجازات مرگ بر همه ما است. اما خدا پر از فیض و رحمت است و یک زندگی بیگناه جایگزین فرد گناهکار می شود. تا قبل از آمدن مسیح بره بود. سپس عیسی مسیح آمد. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 29 در این باره می خوانیم: نگاه کنید، این همان بره است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود. اگر مسیح را بپذیریم، از آن داوری که لایقش هستیم نجات میابیم. اکنون در آن شب در هر خانه مرگ به سراغ نخست‌زادگانی آمد که توسط خون محافظت نشده بودند. عمل پاشیدن خون بر چارچوب و سردر خانه بیانگر ایمان بود. متوجه هستید؟ آن کار به ضرورت یک ایمان شخصی در مسیح پاسخ می داد. در ادامه عید پسح عنوان می شود. در کتاب لاویان دستور عملهایی در مورد عید پسح و عید نان فطیر یا عید نان بدون خمیرمایه داده شدند که البته عید نان فطیر بخشی از عید پسح است که پس از آن برگزار می شود. در خروج فصل 12 آیه 14-16 می خوانیم: هر سال به یادبود این واقعه برای خداوند جشن بگیرید. این آیینی ابدی برای تمام نسل‌های آینده خواهد بود. در این جشن که 7 روز طول می‌کشد، باید فقط نان فطیر بخورید. در روز اول خمیرمایه را از خانه خود بیرون ببرید. زیرا اگر کسی در مدت این 7 روز نان خمیرمایه دار بخورد، از میان قوم اسرائیل طرد خواهد شد. در روز اول و هفتم این جشن باید تمام قوم به طور دست جمعی خدا را عبادت کنند. در این 2 روز به جز تهیه خوراک کار دیگری نکنید. واقعه این بخش ربطی به عبور فرشته مرگ ندارد و همچنین مربوط به نجات آنان نیست. این جشن مشارکت کسانی بود که در خانه بودند. البته یک وظیفه است، خدا آن را دستور داده است و همچنین یک امتیاز می باشد. آنها بایستی با خدا مشارکت داشته باشند. در خروج فصل 12 آیه 17 می‌خوانیم: این عید که همراه نان فطیر جشن گرفته می‌شود، به شما یادآوری خواهد کرد که من در چنین روزی شما را از مصر بیرون آوردم. پس برگزاری این جشن بر شما و نسل‌های آینده شما تا به ابد واجب خواهد بود. آنها نان بدون خمیرمایه را در راه بیابان خوردند، زیرا در شب عید پسح در حال خروج از مصر بودند. برای 7 روز از آن نان خوردند. توجه کنید که نان بدون خمیرمایه است. اگر آنها نان با خمیرمایه می‌خوردند، اخراج می‌شدند. یعنی در این صورت از مشارکت و جماعت اخراج می‌گشتند. خمیرمایه بین آیات 14 تا 20 8 مرتبه عنوان شده است. در خروج فصل 12 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: در این 7 روز نباید اثری از خمیرمایه در خانه‌های شما باشد. در این مدت اگر کسی نان خمیرمایه دار بخورد، باید از میان قوم اسرائیل طرد شود. رعایت این قوانین حتی برای غریبه‌هایی که در میان شما ساکن هستند نیز واجب خواهد بود. باز تأکید می‌کنم که در این 7 روز نان خمیرمایه دار نخورید، فقط نان فطیر بخورید. خمیرمایه یک نشانه شرارت است. آنچه را که شریر و زشت است نمایندگی می‌کند. در فصل 13 از انجیل متی مثلی درباره زنی وجود دارد که خمیرمایه را با 3 پیمانه آرد مخلوط می‌کند. آن خمیرمایه انجیل یا خبر خوش نجات نیست، زیرا خمیرمایه نشانه شرارت است. 3 پیمانه آرد نماینده کلام خدا می باشند و خمیرمایه یا شرارت با آن مخلوط شده است. حیرت آور است که می بینیم امروزه چقدر تعالیم اشتباه داده می شوند و چقدر افراد ساده لو هستند که این تعالیم غلط را باور می کنند. خمیرمایه با تعالیم کلام خدا مخلوط و آمیخته شده است. تمام فرقه های مذهبی و مکاتب اعتقادی از کتاب مقدس استفاده می کنند، اما اصول و عقاید غلط به آن مخلوط می کنند. این موضوعی است که به بنی اسرائیل گفته شد از آن خودداری کنند. خداوند ما موضوع خمیرمایه را در انجیل متی بسیار مشخص توضیح داده است. متی فصل 16 آیه 6 می گوید: عیسی به ایشان فرمود: مواظب باشید که خود را از خمیرمایه فریسی ها و صدوقی ها دور نگه دارید. سپس در متی فصل 16 آیه 11 ادامه می دهد: پس چگونه باز فکر می کنید که من درباره نان سخن می گویم؟ باز هم می گویم از خمیرمایه فریسی ها و صدوقی ها خود را دور نگه دارید. شاگردان خداوند در این زمان فکر می کردن که او درباره نان معمولی صحبت می کند. بعدن فهمیدن که خداوند در مورد اصول و عقاید فریسیان که شریرانه بود سخن می گفت. نان بدون خمیرمایه خوشمزه نیست. افراد زیادی نیز هستند که مطالعه و بررسی کتاب مقدس را که کلام خالص و بدون خمیرمایه خدا است نمی پسندن. بسیاری افراد دوست دارن به کلیسا بیایند برای گذراندن وقت مشارکت با دیگران، برای موزیک و یا برای زیبایی مکان، اما نه برای کلام خدا. آنها کلام خدا را نمی خواهند چون برای آنان خوشایند نیست. من در زمان عید نان فطیر در اسرائیل بودم و تا کنون در زندگیم به این اندازه از نان بدون خمیرمایه خسته نشده بودم. چه شب خوشی برای ما بود وقتی این عید به انتها رسید و ما می توانستیم دوباره نان معمولی و با خمیرمایه و انواع شیرینی ها را بخوریم. نان با خمیرمایه معمولاً علاقه ی هر فرد طبیعی است. نان فطیر به اندازه نان با خمیرمایه و معمولی خوشتم نیست. اما کلام خدا غذایی است که برای هر فرزند خدا خوب می باشد. در خروج فصل 12 آیه 22 الی 23 می خوانیم: خون بره را در یک تشت بریزید و بعد با گیاه زفا خون را روی تیرهای دو طرف در و سردر خانه هایتان بپاشید. هیچ کدام از شما نباید در آن شب از خانه بیرون رود. خداوند آن شب از سرزمین مصر عبور خواهد کرد تا مصریان را بکشد و ولی وقتی خون را روی تیرهای دو طرف در و سردر خانه‌هایتان ببیند، از آنجا می‌گذرد و به هلاک کننده اجازه نمی‌دهد که وارد خانه‌هایتان شده شما را بکشد. آیا تعجب می‌کنید که آنها چگونه خون را بر سردر خانه‌ها پاشیدند؟ زوفا گیاه کوچکی است که در اطراف صحراها می‌روید. برای پاشیدن خون بر چارچوب و سردر خانه از آن استفاده شد. از نظر من زوفا سمبل ایمان است. این از طریقی که خون مسیح برای قلب و زندگی شما کاربرد دارد. شما به آنچه مسیح انجام داده است وقتی برای شما مرد اعتماد می کنید. بلای دهم، مرگ نخست‌زاده ها. این آخرین بلا و داوری بر سر مصر است. خداوند قومش را برای این بلا آماده ساخته بود. سرزمین جوشن از سه بلا در امان مانده بود، ولی از این بلا نمی توانست فرار کند مگر اینکه خون بره بر سردر خانه ها دیده می شد. هر مصری می توانست از نمونه اسرائیلی ها پیروی کند، خون را بر سردر خانهش بپاشد و به خدا ایمان آورد و فرشته مرگ هم با نخست‌زاده خانه او هیچ کاری نداشت. بسیاری از مردم روزی متعجب خواهند شد که دریابند خداوند عیسی قصد ندارد بپرسد که به چه کلیسایی تعلق دارند. اگر به مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده اید، روح قدوس خدا شما را در بدن مسیح با دیگر ایمانداران تعمید داده است و شما عضوی از کلیسای حقیقی می باشید. در خروج فصل 12 آیه 29 الی 30 می خوانیم: نیمه شب خداوند تمام پسران ارشد مصر را کشت، از پسر ارشد فرعون که جانشین او بود گرفته تا پسر ارشد غلامی که در سیاهچال زندانی بود. او حتی تمام نخست‌زاده های حیوانات ایشان را نیز از بین برد. در آن شب فرعون و درباریان و تمام اهالی مصر از خواب بیدار شدند و ناله سر دادند، به طوری که صدای شیون آنها در سراسر مصر پیچید، زیرا خانه‌ای نبود که در آن کسی نمرده باشد. این بلای آخر مدعی جان نخست‌زادگان در هر خانه بود. تا این زمان خدا زندگی انسانها را نگرفته بود، اکنون این کار را می کند. اما نگویید خدا قاتل و جنایتکار است. خداوند می دهد و خداوند می گیرد. نام خداوند مبارک باد. او که زندگی می بخشد، این حق و حاکمیت را دارد آن را بگیرد. اسرائیلی ها از مصر بیرون می روند. آن شب فرعون از خواب برخاست. در خروج فصل 12 آیه 31 الی 32 می خوانیم: فرعون در همان شب موسی و هارون را فرا خوانده و به ایشان گفت: هرچه زودتر از سرزمین مصر بیرون بروید و بنی اسرائیل را هم با خود ببرید. بروید و همانطوری که خواستید خداوند را عبادت کنید. در نهایت فرعون مجبور بود تسلیم شود. تا کنون او ادعاهای موسی را جدی نمی گرفت، اما این بار این بلا بر او وارد شده و پسرش را کشته بود. خدا بلا را با کشتن نخست‌زادگان شروع نکرد. او ستیزه و درگیری با فرعون را توسط تبدیل عصای هارون به یک سوسمار یا تمساح بزرگ شروع کرد. اگر فرعون به خدا ایمان آورده بود، بنی اسرائیل می توانستند سرزمین مصر را ترک کنند و فرعون مصری ها را از داوری خدا حفظ می کرد. در نتیجه خدا هیچ تقصیری ندارد. خروج فصل 12 آیه 33 می گوید: اهالی مصر نیز به قوم اسرائیل اصرار می کردند تا هرچه زودتر از مصر بیرون بروند. آنها به بنی اسرائیل می گفتند: تا همه ما را به کشتن نداده اید، از اینجا بیرون بروید. مصری ها نمی دانستند داوری خدا به کجا ختم خواهد شد. خداوند نخست‌زادگان آنها را برداشته بود، سپس می خواست چیکار کند؟ شاید او همه مصری ها را از بین می برد. و بنابراین فرعون و قوم او به اسرائیلی ها گفتند از مصر بیرون بروید، چون برای جان خودشان ترسان و هراسان بودند.